بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در جایز که اگر مضارب، دیروز عرض کردیم مالک زید است، امرم مضاربه، بکرم عامله، امر میگد با مال زید مضاربه میکند با بکر. عرض کردیم در دو مقام باید بحث کنیم، اولا تکلیف این مالک با این دو نفر، فعلا در همین هستیم. بحث دوم نه، تکلیف دومی با سومی، یعنی مضارب با عامل که بعداً میاد. فعلا در مقام اول هستیم که مالک با این دو نفر چگونه معامله کند. دیروز فرمودن اگر امر آمد با مال مالک زید معامله کرد، مالک آمد که خوب اجازه داد، قهرن خود مضارب از مسجد میره بیرون، مسئله با بین مالک است و عامل. همان قراردادی را که مضارب بسته بود مالک اون را تصویب میکند، همان ربح را به او میپردازد. ارا خوندیم، خاطر داشته باشید که الان همین مطلب دو مرتبه در عبارت تکرار شده، و حالا که نباید تکرار بشه. اول مسئله را بنگرید، اول مسئله همان صفحه به اصطلاح 144، صفحه 144 متن را ببینید. لو زارب بمال الغیر، پیدا کردیم، من دون وکالت ولا ولایه وقع فزولن، فإن اجازه المالک وقع له وکان الخسران علی و ربه بینه و بین العامل علاما شرطا. خواندیم داشته باشید، همین دو مرتبه امروز تکرار می شود. عرض کنم دیروز به اینجا رسیدیم، اگر آمدیم نه مالک قبل از آنی که معامله انجام بگیرد متوجه شد. آقایان گفتند و این رده را برگردانیم به عقد، برگردانیم به معامله. خیلی خوب، عقد را رد کرد. مسلماً عرض کردم دیگه اون عقد باطل می شود. و اگر آمدیم این عین تعجب پیدا کرد، یا عرض کردم طرف شد، مسئله آمد که مالک به کی مراجعه کند. عرض کردم مالک به هر دو مراجعه می کند، قایت ما فی الباب، آخر کار مضارب ضامنه، جناب عامل ضامن نیست. حتی ولو عامل عالم باشد، عرض کردم او ضامنه. چرا؟ ببخشید، حتی در جایز که جناب مضارب جاهل باشد، باز او عرض کردم ضامنه. و اما اگر آمدیم نه عامل هم عالمه، مسلماً بفرمگد که عامل ضامنه. چرا؟ این در اختیار او تلف شده، قهرم باید بپردازه. دیروز اصاره این بحث را مفصلاً خوندیم. حالا بحث جدید ببینیم، جدید هست یا نه. بحث امروز ما در متن و این کان پیدا کردیم، و این کان بعد ان اومد به در متن ببینید، پیدا کردیم در متن به اصطلاح پاراگراف سوم، و این کان بعد ان اومد به کانت المعامله فزوریه، فان امزاها وقعت له و کان تمام الربح له و تمام الخسران علی. این تکراره. چرا؟ این همونه که اول مسئله گفت. اول مسئله ببینید، لو زارب فلان وقع فزوریان، و این اجازه المالک وقع له و کان الخسران علی. حتی اول مسئله از این کامل تره. اگر گفتی حتی وظیفه عامل را هم معین کرده و کان الربح بینه و بین العامل، ولی در اینجا اونا نگفته. اون چرا که اول گفته کامل تر از اینه. ببینید، و این کان بعد ان اومل به کانت المعامل فزوریه فا این امزاها وقعت له و کان تمام الربح له و تمام الخسران علیه، بگر زمینه کند و الربح بینه و بین المالک یا بین المالک و العامل، که اول این را گفته بود. بنابراین این جمله تکراره، عرض کردم در اول تکراره، مقصودم اینه. خب از این مسئله رد بشیم. حالا اگر آمدیم رد کرد جه بحث جدید این تکراره. اگر آمدیم جناب مالک مطلع شد که کار از کار گذشته، دید بر این که عجب با پول اون مضاربه کردن. در اینجا جناب مالک سه تا اختیار دارد. یک، ممکنه رد کند بگه من نمیخوام، ممکنه بگه من اجازه میدهم، ممکنه مطالعه کند ببیند به صرفش امضا کند، اگر به صرفش نیست رد کنه. بعد از آنی که فهمیدم با مال من جناب امر مضاربه کرده با از کرم بک، من شهادت پیدا میکنم، یا رد میکنم یا امضا میکنم و یا مصلحت عرض کنم، مصلحت اندیشی میکنم. ببینید، و این ردها رجع بماله الى کل من شاء من المضارب والعامل، کما اینکه این را دیروز در صورت تلف گفتیم. این یک. و یجوز له ان یجیزها الى تقلیل حصول الرب و یردها الى تقلیل الخسران به ان یلاحظ مصلحته فا ان رآها رابحتن اجازها و الا ردها تم الکلام فی المقام الاول. مقام اول کدوم؟ تکلیف مالک با این دو نفر. ما در اینجا حاشیه دیروز را اینجا میاریم. آقا چه فرمودن؟ گفتن رجع بماله الى کل من شاء من المضارب والعامل. ما در اینجا یه قیدی زدیم، گفتیم برای این که اگر این عامل هیچ نوع تقصیری نداشته باشد، به گونه ای که اگر در خانه مضارب هم بود تلف می شد، باید اینجا بالمشارکه رد کنن. مجرد این که در زیر دست من تلف شده سبب نمی شود که همه مصیبت و همه جریمه بر عهده من باشد. این قید را ما زدیم، قید دیروز را. فرقش این است که دیروز تلف شده بود معامله نشده بود، ولی در اینجا معامله شده و تلف شده. فرقش این است که به هر دو مراجعه می کنم، ولی اگر آمدیم دگونه‌ای باشد که هر دو در این طرف یکسانن، بهتر این است که جریمه را تقسیم کنیم. هذا كله راجع الى الحاله الاولى. کدام تکلیف جناب مالک با این مضارب و با این عامل تمه. اما بقیه هنا بحث آخر. اون کدامه؟ تکلیف این دو نفر چیست؟ دو نفر کدام؟ مضارب با عامل. اینجا را حضرت امام بحث میکند. عرض کردم خدمتون که مطلب را بیارید. صفحه عرض کردم 147. و اما معاملت العامل مع المضارب، معامله عامل با مضارب. آیا جناب مضارب که در اینجا فعالیت کرده سودی دارد یا نه؟ من یه سوال میکنم، جوابش روشنه، میخوام حضور ذهن شما را. خب بابا جانم، معاملت العامل مع المضارع، و اول مسئله گفتی دیگه. اول مسئله چه گفت؟ گفت اگر عرض کنم خدمت مالک دید خوبه، معامله را امضا کرد، گفته مضارع از مسجد میره بیرون، فقط مالک میماند با این عامل اقربه بینه همه. این دیگه یعنی چه؟ و قبلا گفتید دیگه، گفتید اگر مسئله اینه مضارب میدود کنار، مالک است و این عامل اقربه بینه همه. در اول مسئله گفت. جواب بفرمایید. آیا الله یاد نشنیدم؟ خب حالا ایشان گفتن، شما بفرد. آقا جواب روشنه، اونی که امام اول گفت در صورتی که امضا کند، بس در جایی که چه کند؟ رد کند. این بیچاره عامل یک سال دویده و معامله کرده و سودآور، یک مرتبه مالک متوجه شد، گفت من قبولش ندارم، همه را به هم زد. جناب مضارب، جناب عامل، اجرتش در یک سال مالکیست. بنابراین این فقره راجع به صورت رده، ولذا حضرت امامم بعد از رد می فرمگد قبل از این را ملاحظه کنی، اگر رد کرد اینه. و اما معاملت العامل مع المضارب، پرانتز باز کنید، ازا رد ند مالکو المضاربته، ازا رد ند مالکو المضاربته. و الا اگر رد نکند، عرض کرد مضارب از بین میرود، مالک است عامل. خب حالا عرض کنم خدمتون که جناب مالک آمد معامله را به هم زد، این بدبخت بنده خدا یک سال دویده، حالا میبیند مالک همه را به هم زد. چه باید کرد؟ عرض کنم خدمتون که آیا این مستحق میشود یا مستحق نمیشود؟ اگر کاری را انجام نداده جای بحثی نیست، ایشون هم نباید را بگه، بس در جایست که کار انجام. اگر کار را انجام داده است، حضرت امام به زیر سقاطع می فرمگد استحق اجرت مثل عمله، اجرت مثل را از مضارب بگیره. فرق نمی کند، جاهل به حکم باشد، جاهل به موضوع باشد، یا عالم به موضوع باشد. اگر عامل جاهل به موضوع، مسئله روشنه. بگید بابا جرم، من که نمیدرستم که این مال مردمه، تو آوردی، من فریب دادی، گولم زدی، من به امر تو آمدم این کار کردم. حالا معلوم شد که همه اش باطل بوده، قهرن جناب عامل اجرت المثل را از مضارب میگیره. که اذا کان جاهلا بالموضوع، انما الکلام، اگر گفتی اذا کان العامل عالما بالموضوع، بدونت که بابا جانم این مال، مال این نیست، مال دیگریه. اینجا بعضیا میگن دیگه نه. چرا؟ چون خودش میدوند که این عمل عمل باطلی هست. چون عمل عمل باطلی هست، دیگه عرض کنم خدمت، چیزی را از مضارب طلبکار نیست. اما به نظر من همین جا هم مستحقه. چرا؟ آقایان در کتاب زمان میگن یکی از اسباب زمان، مثل آقای شارودی حواسش جای دیگره، یکی از اسباب زمان امره، امر یکی از اسباب زمانه. آقایان در متاجر خوندن الق متاع کف البحر، عرض کنم کشتی خیلی سنگینه، میگم الق متاع کف البحر، میاندازه مرزا من خواهد بود. چرا؟ لعل من اسباب زمانه الامر. اینجا هم شمای مضارب به من امر کرده این کار بکن، ولو این مال مال دیگریست، اما این حرکت من، خبرش بگید، حرکت من معلول امر توست، خب باید بدی. بنابراین فرق نمی کند، شرعن باطله. شما شرع را با امر قاطی نکنید. شرعن این حرکت حرکت باطلیست، اما این حرکت من دیوانگی من به وسیله امر تو بوده. تو گفته این کار بکن، من این کار کردم، حتما باید مزدش را بدی. البته عمل عمل باطله، بنابراین لا فرق بگید بین کون العامل جاهله که روشنه، بین کونه عالمن اینجا هم بگد بده. چرا؟ لن امر امر کرده است و یکی از اسباب زمان امره. متن را بخونیم بریم شر. و اما معاملت العامل مع المضارب، چه قیدی نوشتیم اینجا؟ اذا رد و الا اذا قبله که هیچ. فان لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، اینکه هیچ. و کذا عمل و کان عالما بکون المال لغیر المضارب. امام در اینجا نمیگه، من اینجا هم گفتم، بلی ولو علم و لم يعمل بکونه لغیره استحق اجرت مثل عمله و رجع بها على المضارب. امام فرق میگذارد بین کونه جاهلن یرجه و بین کونه عالمن لا یرجه. شرح را ببینیم. الحالت الثانیه سفر بیارید. الحالت الثانیه سفر پیدا کردیم. معاملت العامل مع المضارب هنا سورن. اذا لم یعمل العامل عملا و تبین الحال فلا یستحق شیئا که هیچ. اذا علم اذا عمل و کان عالما، این مشکله، و اذا جاهلش روشنه. اذا عمل و کان عالما بکون المال لغیر المضارب فقال المصنف حضرت امام لم یستحق شیئا. و علیه سید طباطبایی فی المسألت الثامنه و الاربعین من الاروه، اونجا همیشون گفته لم یستحق، اما در این مسئله ما که شماره اش غیر اینه گفته یستحق. عرض کنم ایس قال و ان کان عالمین او کان العامل عالمن دون المالک فلا اجرت له. تمام اینها کمک امامه ها لإقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة المعاملة، و مع ذلك در مسئله ما که شماره اش ارکرم غیر این شماره هست قال انه ربما يحتمل استحقاقه اجرة المثل اذا اعتقد انه يستحقها مع الفساد و له گفته و چون. و نمره برگردانیم. ولكنه في مسألتنا هذه قال بعدم الأجرة، قال كما لا يرجع العامل على المضارب إذا كان عالما بأنه المال ليس له لأنه لكونه متبرعا بعمله. عرض بنده ولكن الظاهر اون چرا که در 48 گفته در زید اونه. چرا؟ عرض کردم یکی از اسباب زمان امره، تو به من امر کرده که با این پول این کارا را بکن، حالا منم عالمم که مالتون زمان مال اون امر و کار شماست. ولیکن در ظاهر صحت و بازکره در زید اون مسئله حیث انه لیس متبرعن بالعمل و مجرد علمهی به عدم صحتهی شرعن لا لازم کون عملهی تبرعین، و ظاهر استحقاق الاجره خلاف لما فی المت. چرا؟ یک کلمه، لانه صدر به امرهی حیث ان المضارب زمن قیمت عملهی و این کانت المضاربت و باطلت. بله
اقدام کرده
کردم عرض کردم مزارب آدم بیغیر میگم قبا کن من این وقت به شما میدم چیکار داره مال دیگریه؟ اینجا گفته قهرن دیگه من حرکت من معلول اوست. البته این عمل عملش عمل خلاف شرعیه، اما عرض کردم خدمتون که چون صرف وقت من به امر او بوده قهرن باید ضامن باشه. اما لو عمل ولم یعلم ان بکونه لغیره، دیگه جای بحث نیست. اگر جاهل باشد جای بحث نیست. و رجع بها على المضارب لوجهین، جاهل جای بحث نیست. ان العامل صدر عن امره لا مجانا دو صار العامل مغرورا به عمله بالعمل اون دیگه هیچ. بنابراین آقایان فرق میگذارن بین عامل جاهل میگن یستحق، عالم عامل عالم لا یستحق. چرا؟ میگن علم به فساد داره. میگم علم به فساد مزاحم با زمان نیست، زمان مال اون امرشه. عرض کردم گفتن که الق متاع فی البحر، همه میگن البته الق متاع عمل حلالیه، اما اینجا عمل حرام، عملا حرامه. اما این کار من به امر او بوده ظاهرا بدون زمان نباشد. تمر کلام و در این مسئله، در این مسئله خیلی طولانی نیست. عرض کردم خدمتون که اگر قبل از عمل خوب رد میکند و زمانش هم عرض کردم بر عهده هر دوست، اما اگر عرض کردم بعد از عمل اجازه داد ربحش با عامله، با عامله اجازه نداد، بحث در این است که آیا این عامل چیزی ببرد یا نه. همه میگن جاهل شد ببرد، اما اگر عالم شد نه. ما گفتیم در عالم هم باید اجرت المثل بپردازد. تمام. المسألة الخامسة و الثلاثون، مسئله 35. مسئله 35 را میخونم، مسئله روشنه. در آخر فقط یک قیدی را باید بگیم، اون این است که اگر جناب مالک گفت آقای عامل، جناب مضارب، مضارب مالک یکیه دیگه، هم مضارب است و هم مالک، این مبلغ برو تجارت کن، اما جناب عامل گفت عذر شرعی دارم نمیتوانم تجارت کنم، مؤکل کرد یک ماه و دو ماه تجارت نکرد. عرض کنم خدمتون که در اینجا تکلیف چیست؟ اگر در این موقع تلف بشود تکلیف این مسئله چیست؟ عرض کنم ظاهرن در اینجا بگر ضامن باشه. به من گفت ببر با این تجارت کن. یک ماه و دو ماه و سه ماه گذشت و این نشست و چپق کشیدن و قرگل کشیدن و طول داد عمدن. البته گاهی از اوقات تجارت امروز ابتدایی نیست که فورا من یک دکانی باز کنم و سیگار کبریتی بخرم و کشمش رو عرض کنم خود خود هم بخرم معامله کنم. اما گاهی تجارت ها باید برد اسمش را در دفتر بنویسد. عرض کردم برای شرکت از اداره شرکت امضا بگیرد، مقصد بگیرد. خلاصه عرض کردم خدمتون که مقدماتی دارد. اگر واقعا مقدماتش جنبه اقدایی و عرفیش، متاسفانه در مدت طرف شد، این دیگه ضامن نه. چرا؟ فتح البیوت من ابوابها، من از در وارد شدم، به این زودی نمیشود تجارت کرد. عرض کردم تجارت های قدیم نیست که فقط یه دکانی باز کند و عرض کردم کبریت فروشی کند، میخواد کار شرکتی انجام دهد. این باید پروانه بگیرد، در پروانه هم تحقیق میکنن که این آدم کلاهبردار نباشد، ایرانی باشد، کارت ملی داشته باشد. هزاران از کنم دمدمه و کبکبه میخواد. اگر در المدت این عین طرف شد زامن نیست. چرا من نتعبدی کردم و نترم؟ این هر حضرت ندرها من اضافه کردم. اما اگر آمدم نه بدون چه حق از رفتم دنبال عجاشی و کجافی مال مردم معتل ماند طرف شد مسلمان در اینجا زامنه. چرا؟ این فرقه، این تفریطه، این حکم تفریط دارد. حتما عرض کنم خدمت که باید عین مالش را رد کنه. ما در اینجا یه حاشیه داریم، اون کدومه؟ حالا فرض کنید دو سال پول مردم را من مؤکر کردم، تجارت نکردم، بدبخت مالک، بدبخت مظالمم خیال بکند که من مشغول داد و ستر هستم. بعد فهمید که نه بابا، من دست من مردانهی از مردان انکار نیستم. آمد و پول بنده را بده. پولش از نظر ارزش آمده پایه. 2 میلیونی که به من داده بود الان شده 1.5 میلیون. آیا من همان 1.5 میلیون را همین 2 میلیون را بدهم یا این افت پول را هم باید رعایت کنم؟ اینها مسائل جدیدیه. فتوای ما این است که در این موارد افت پول را باید ملاحظه کنه. عین این مسئله را در مهریه گفتیم. مهریه که عرض کنم بعضی ها در گذشته 100 تومان و 2000 تومان، الان به 2000 تومان 2 تا نان میدهم. بگیم بفرما خانم بفرما، تعجب بکند، بگد هازا ظلم علیه. ولذا گفتم افت پول را باید مراجعه کنه. اینجا هم اگر عرض کنم خدمتون که من به معامله نکردم تلف شد، در عین حالی که عین سمند را باید برگردانم، باید افت را هم در نظر بگیرم. متن را بخوانیم. لو اخذ العامل رأس المال لیس له ترک الاتجار به و تعطیله عنده به مقدار لم تجر العادت علیه. عرض کردم عادت امروز مقدمات بخواد، تا مقدمات نباشد پروانه کس به کسی نمیدهن. اد و اد متوانگن متسامهن فان اکله کذالک زمنه لو طرف لکن لم یستحق المالک. حاشیه با اینجاست. طرف شد لم یستحق المالک غیر اصل المال. مالک میگه بر اینکه پول بنده را بده، حق ندارد سود پول را هم بخواد بگد اگر من با این پول تجارت میکردم سود میبردم. حق به سود نداره. من هم موافقم حق به سود نداره عین مال، اما حق به سود نداره، اما حق به افت را دارد. البته افت پول سابقا نبود، غالبا سابقا قیمت پول ها ثابت بود. گاهی از اوقات 10 سالی، 20 سالی، 30 سالی 1 ریالی، نیم ریالی کم و زیاد میشد. اما حالا که ماشاءالله اسکلاس پارو کردنی هست، خب دیگه افت پول خیلی روشنه. البته برخی از پولها افت ندارن، اما معمولا ریالهایی که در شرق اوسط هست فرق میکنن. ولذا معتقدم حق درخواست سود ندارد، میشد ربا، اما حق افت پول را دارد. آقایان یادداشت کنید، لم تجز بله، لکن لا یستحق المالک غیر اصل المال و لیس له مطالبت الرب. چرا؟ لکونه ربا الذی کان یحصل على تقدیر الاتجار. اگر تجارت میکرد اینقدر سودش بود، حق نداره، میشه ربا. اما افت پر را باید در نظر بگیرد انشاءالله تبارک و تعالی. اوراق جدید موجوده، چون حالا پخش کنیم آقایان یادشون بره، شنبه انشاءالله تبارک و تعالی.